شما عزیزان این برنامه رو میشنوید.
ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، فمن دخل حصنی امن من عذابی.
باران میبارد، عشق و عدالت خیس باران اشکهای نورانی مولاست. باران نام مولا علی عالی اعلا. اینجا بارانی از عشق، اینجا بارانی از نور، نور باران.
بارون میاد که قنچه ها ناز بشن، شکوفه ها جدرشون رو باز کنن باز. شب و دل و دل دار میشن هم دل و هم را، شب و دل و دل دار میشن هم دل و هم را. بخون مرد خوش آواز اومد لحظه یه پرواز.
اینجا نور باران، نور باران.
عید اومد و گلپونه ها با لب خندون، عید اومد و گلپونه ها با لب خندون. بردای اهل خونه رو کی کنند؟
نامت آغاز کلام، نامت دلارام، نامت سلام. به نام نامی دلارام آسمانی سلام. سلام بر قدیر که کاروان حج رسول الله به سویش ره سپار است، و سلام بر مولای موحدان، مولای قدیر، علی عالی اعلا. در این ایام مبارک منتهی به عید ولایت و عید اکمال دین، سلام و تهنیت ما رو از برنامه نورباران پذیرا باشید. سلام، سلام و درود و عرض ارادت و شیدایی بر آقای عدالت و مهربانی، بر شهر نجف، بر ذریح مبارک. سلام و عرض احترام به پیشگاه مولا الموحدین از جانب ما، از راه دور با دلی آکنده از عشق و شور، به جانب آقای مهر و نور، از همین جا در برنامه نور باران. از همین دوردست های عاشقی عرض ارادت داریم به پیشگاه مولای مؤمنان و نوای بیقراری سر می دهیم که مولای عاشقان شیدا، نامت آب می کند اندوه دلم را. هنگامی که هوا هر ذره اش کوهی است از غم در پیش پا، امیدهای من همیشه تو را می جویند. آنگاه که می گویم یا علی، یا علی ادرکنی. در این لحظه های عرض ارادت به آقای متقیان رو به جانب نجف اشرف مقدس می کنیم و دست ارادت بر سینه می گذاریم و به همراه همکار ارجمندمون جناب آقای خالدی که همینک توفیق حضور در شهر نجف رو دارن، نایب الزیاره همه ما هم هستن، حتما به محضر شریف مولای عاشقان سلام و عرض ارادت می کنیم. برادر ارجمندمون جناب آقای خالدی، سلام و درود عرض ارادت، لطفا بفرمایید.
به نام خدا و با عرض سلام به تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه نورباران، انشاءالله همه روزهایتان پر نور و پر برکت باشه. در این روزهای فرخنده و مبارک، روزهای عید بزرگ خدا، عید قدیر خم، از شهر نجف اشرف در خدمت شما هستیم، آن هم از جوار بارگاه ملکوتی و سر تا سر نور امیر المؤمنین علی علیه السلام. اراده چون کند مولا قضا تغییر خواهد کرد. علی در سرنوشت عالم امکان اثر دارد، به آنکه شامل لطف خدا گشته بگو اصلا علی بر تو نظر کرده که حق بر تو نظر دارد. در همینجا انشاءالله به نیابت از همه شما دستی بر ذریح پرنور مولای من علی میکشیم و به نیت همه شما عزیزان زیارت میکنیم این بارگاه رو انشاءالله. هرچند لذت حضور در این بقعه پاک خدا خودش حال و هوای خاصی داره، ولی چه کنیم وقتی شرایط استثنائی باشه. لذا از همان راه دور سلامی بفرستید به مولا و ما رو نایب و زیاره خودتان قرار دهید که اجرش کمتر از حضور فیزیکی شما در این مکان نیست. امروز میخوام شما رو با حرم مولا آشنا کنیم، اونم با بخشایی از این حرم مطهر. خیلی هاتون قسمت شده و اومدید نجف و خیلی هاتون به گنبد زیبای امیرالمؤمنین نگاهی کرده اید تا حالا. آنچه که در بالای گنبد جلب توجه میکنه تلالو نور خورشید طلایی بر گنبد حرمه که هر دلی رو شیفته خودش میکنه. تلالو نور تاج خورشید مانند، تاجی بسیار زیبا از دوران نادرشاه افشار که به این حرم مطهر اهدا شده و در بالای گنبد نصب شده به نشانه ارادت خالصانه ملت ایران به مولایشان علی علیه السلام. این تاج از دو بخش ساخته شده، یه بخشش به شکل کف دست است که در داخل آن کف نوشته شده ید الله فوق ایدیهم، با نمادی از اسامی پنجتن آل عبا. بخش دوم این تاج هم به شکل خورشید و شعاع نور به نشانه 14 معصومه. این تاج در زمان صدام پایین کشیده شد و 6 سالی است که مجدداً بازسازی و در محل اصلیش که بالای گنبده مجدداً نصب شد. از دیگر زیبایی های حرم مطهر امیرالمومنین دربهای پنجگانه حرم مولاست که نامهای بسیار زیبایی دارند و مفاهیم بسیار والا. 3 درب اصلی این حرم توسط خود ایرانی ها ساخته شده و 2 درب دیگر هم توسط هنرمندان اهل نجف و عراق ساخته شده. این دربها به ترتیب با نام باب توسی به یمن و برکت آیت الله العظما توسی که از بزرگان جهان تشیع است نامگذاری شده، که البته درب اصلی حرم هم تقریبا هستش. دومین درب هم باب الفرج نام داره که به سمت مقام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داره. باب الفرج همچنین به سمت صحن بزرگ فاطمیه راه داره. این صحن هم به همت هنرمندان ایرانی چند سالیست که ساخته شده. باب الساعه هم هست که نام دیگرش باب علی ابن موسر رضا نام داره. درب چهارم هم به نام باب مسلم ابن عقیل است. این باب در واقع به سمت مسیر نجف به کوفه است تا همیشه شیعیان فداکاری های مسلم ابن عقیل یار همیشه در صحنه امام حسین علیه السلام رو به خاطر داشته باشند. درب آخر هم به نام باب القبله نام داره که به سمت خیابان الرسول منتهی میشه. از خیابان الرسول عراقی ها خاطرات زیادی دارن. نخستی خاطره اینه که این خیابان منتهی میشه به خیابان پرخیر و برکت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که در دوران تبعید در انتهای خیابان الرسول قرار داشت. و خاطره دوم هم اینه که در ابتدای این خیابان خانه آیت الله العظما سید علی سیستانی واقعه، شخصی که با فتوای جهاد کفاییش از کوچه های باریک خیابان الرسول نجف توانست ابهت پوشالی داعش مورد حمایت آمریکا و اسرائیل و برخی سران مرتجع عرب رو بشکنه و عراق رو از یوغ ددمنشانی تکفیری ها نجات بده. این مختصری بود از حرم امام علی علیه السلام که سعی کردم شما رو در این روزهای مبارک با اون آشنا کنم. در پایان هم بازم تأکید میکنم ما در اینجا در نجف اشرف انشاءالله و در همین روزهای مبارک نایب و زیاره همه شما خواهیم بود انشاءالله.
آتش بلا شده ام من، در شلیه علی و لهورا مرتاز مرتضا شده ام من. حیدر کراخ بگذار ذوالفقار تو باشم، یکصد قرن اویس تو گردم، هفتاد هد کنار تو باشم، الای لا ولا شده ام من، دردی کش بلا شده ام من، در چله علی و لهورا مرتاز مرتضا شده ام من.
چه آدمی هر وقت یاد علی، اسم علی عزیزمون، چشمش ابری میشه.
نورباران رو میشنوید از رادیو گفتگو و در این لحظه از شما همراهان عزیز دعوت میکنم به تفسیر آیه تبلیغ، یعنی آیه 67 سوره مائده که موضوع اون پیام خلافت و وصایت امام علی علیه السلام هست که پیامبر صلوات الله علیه پس از نزول آیه این امر الهی رو انجام دادن و شأن نزولش جانشینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. بریم و همراه با شما بیان جناب آقای دکتر اسماعیل عاکفی رو با هم بشنویم.
به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام عرض میکنم به
دکتر اسماعیل عاکفی، پژوهشگر علوم قرآنی.
بنا دارم که در خصوص آیه 67 از سوره مبارکه مائده که با نام آیه تبلیغ معروف هست، نکاتی رو به محضر شما تقدیم کنم. اجازه میخوام که ابتداعا متن آیه رو خدمت شما بخونم و ترجمه کنم و بعد به مسائل حاشیه این آیه و آیات قبل و بعدش بپردازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده را ابلاغ کن و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد. همانا خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. خوب که به متن این آیه توجه می کنیم، یک سری نکاتی رو به ذهن ما می رسونه و اون این که می بینیم این آیه با آیات قبل و بعد خودش جدن هیچ ارتباطی رو برقرار نمی کنه و تناسبی نداره. آیات قبل در خصوص یهودیان و مسیحیان هستش و می‌فرماید اگر آنها احکام تورات و انجیل و آنچرا که از جانب پروردگارشان به سوی آنها نازل شده برپا می‌کردند، بی تردید از بالای سر و از زیر پایشان روزی می‌خوردند. از آنها گروهی میانه رو و معتدل هستند، ولی بسیاری از ایشان بد عمل می کنند. اتفاقا آیه بعد از آیه تبلیغ هم، یعنی آیه 68 سوره مبارکه مائده هم باز در همین خصوص هست. ترجمهش رو عرض می کنم: بگو ای اهل کتاب، تا وقتی که احکام تورات و انجیل و آنچرا از پروردگارتان به سوی شما نازل شده برپا نکنید، برحق نیستید. و هشدار که آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده بیگمان بر کفر و طغیان بسیارشان می افزاید. پس بر قوم کافر اندوه مخور. ولی می بینیم که این وسط یک دفعه یک آیه دیگه با یک موضوعیت دیگه داره مطرح میکنه که ما وقتی داخل خود آیه را نگاه میکنیم و سیاق داخل خود آیه، میبینیم که با آیه قبل و بعد هیچ ارتباطی برقرار نمیشه. نکاتی که تو آیه هست رو من اگه خدمت شما به اختصار شروع کنم عرض کردن، میبینیم که اینجوری هستش: یک، یه پیامی به رسول خدا نازل شده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول آنچه که قبلن از خداوند به تو داده شده رو بگو. اون پیام خیلی مهم بوده و بلکه مهمتر از تمام رسالت رسول خدا بوده. یه توضیح عرض کنم، فکر میکنم دیگه به بیشتر از این نرسیم، پس به زمان دیگه‌ای منتقل بشه ادامه عرایزم. اون توضیح اینه: برای اینکه یک چیز دیگه‌ای رو خونسا کنه، میبایستی قدرت و توان و اهمیت بالاتری رو داشته باشه. میگن چون که صد آمد، 90 هم پیش ماست. پس صد بیشتر از 90 دیگه. تو 90 یه چیزایی نیستش که تو 100 نباشه، اما تو 100 یه چیزایی هستش که تو 90 نیست. قرآن کریم میگه یه ابلاغی هست ای رسول خدا، اون ابلاغ رو بس به مردم برسونی. اگه نرسونی، کل این عمر که زحمت کشیدی رسالت نکردی. کدوم زحمت ها؟ زحمت هایی که رسول الله در طائف سنگ باران شدن. ایشون در اون محاصره اقتصادی شعب ابی طالب، همسر گرامیشون خدیجه سلام الله علیها را از دست دادن، ابو طالب عموی با وفاشون را از دست دادن، 3 سال گرسنگی و تشنگی و امثالهم. ایشون رو جادوگر گفتن، 82 حدود 2 غزوه و سریه به ایشون تحمیل شد و در جنگ های مختلف و امثال و زالک ایشون شرکت کردن، جنگیدن، زلتمات فراوان دیدن، اما همه اینها از بین میره. سوال: این چه مطلب مهمیه که ابلاغ نکردنش معادل کل رسالت، بلکه مهمتر از کل رسالته و میتونه تمام رسالت رو باطل کنه؟ این سوال رو نگه داریم تا انشالله موقع دیگه ای من خدمت شما برسم و به اون اشاره کنم.
رخداد روز قدیر و عید جانشینی مولای موحدان در نگاه ادبا و فضلای ما در زبان فارسی بسیار پر اهمیته و این عزیزان بزرگی اون رو با زبان شعر و ادب بیان کردند. در این لحظه میخواییم همراه با شما بریم و با کلام استاد محدثی خراسانی درباره عید قدیر در ادبیات فارسی همراه بشیم و بشنویم. این سخنوران که بی صدا قنوده اند، وح چه خوب و خواندنی سرودند، قطعی بلیغ و ناب، جاودان سروده‌ای به رنگ عشق و آفتاب.
مصطفی محدثی خراسانی، شاعر و منتقد ادبی.
تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و گشوده شدن فصل جدیدی در شعر فارسی و خصوصا در حوزه شعر آیینی و مفاهیم مذهبی، رویکرد شعر فارسی و شاعران به واقعه قدیر خم در مجموع غلبه با توصیف واقع است. یعنی شعر فارسی و شاعران ما تلاش میکنند که در سروده ها واقع قدیر خم رو به نظم بکشند و یا با زبان شعر بازگو کنند و خب البته با استفاده از تصاویر شاعرانه و زیبایی های شعر ارجمندی و بزرگی این واقعه رو هرچه بیشتر به کمک عناصر شعر در چشم در واقع مخاطب و در ذهن او ترسیم و تجسم میکنند. اما چندان نمی شود در این شعرها نگاه فلسفی به قدیر رو پی گرفت و اینکه چه تأثیری در سرنوشت دین اسلام، جهان اسلام و سیر در واقع مسلمانی ما داشت. نشنیده شدن پیام قدیر توسط برخی چه آسیب‌هایی در طول تاریخ اسلام متوجه دین اسلام و ولایت کرد و چقدر موجب در واقع به وجود آمدن انحرافاتی در مسیر تاریخ اسلام قرار گرفت. بحث‌های از این دست به شدت در شعر فارسی گذشته ما، قدیریه‌های گذشته شعر فارسی جاش خالی هست. گاهی هم اگر شاعران ذهنشون معطوف این ابعاد در واقع مبنایی تر جریان قدیر خم شده، گذرا بوده و به اشاره از اون گذشتند، از جمله ناصر خسرو که نسبت به واقعه قدیر در واقع موضع داره و در شعر رو میتونیم این نگاه رو ببینیم. اما در جریان شعر انقلاب اسلامی، آموزه های انقلاب که در واقع می شود گفت به نحوی انقلاب اسلامی تکرار بسیاری از رخدادها و وقایع صدر اسلام بود، چه از تکرار عاشورا و کربلا در جریان دفاع مقدس ما و چه یادآوری در واقع بعثت پیامبر با انفجار نور و پیروزی انقلاب اسلامی در فجر بهمن 57. این همریشه‌ای انقلاب اسلامی و ظهور اسلام و مشابهت هایی که بین وقایع انقلاب اسلامی و رخدادهای صدر اسلام هست، نهایتا منجر میشه که نگاه تازه‌ای شعر فارسی به مفاهیم مذهبی و رخدادهای تاریخ اسلام داشته باشه، از جمله اونها به یکی از محوری ترین اونها که در واقع مبنای شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی هست، قدیر خم هست که سرمنشأ شکلگیری فلسفه امامت و ولایت در تاریخ شکوهمند اسلام هست. و عرض کردم که انقلاب اسلامی مبتنی بر، یعنی یکی از ستونهای اصلی شکلگیری مفاهیم انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی هم همین بحث است. با یکی دو بیت از میرزا حبیب خراسانی بیان میبرم تا فرصت دیگری بتونیم دفتر شعر انقلاب رو پیرامون قدیر بگشاییم. جام عشق از حوض کوثر خورده ایم، ساقی و خم و قدیر ما علی است. گفت پیر ما که موسی را وزیر بود، اگر هارون وزیر ما علی است.
از خدا گردم زنی نامش علی است، از خدا گردم زنی نامش علی است، فرد احمد ساقی جامش علی است، ورز احمد ساقی جامش علی است. دل آشفته عشاق اگر باز جوی صبر آرامش علی شاد باش ای دل که پیر ما
باران رو میشنوید و میخوام بهتون بگم که ولایت مداری شیعیان آینه ای از اعتقاد راسخ اونها به پیام مهم و مقدس قدیر خمه. با همین مقدمه میخواییم بریم تا بخش تصویر قدیر در ولایت با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
حجاز با همه خشکی و کم آبی سیلاب خیز است. اهالیش به زمین‌های در مسیر سیلاب نام وادی دادند. وادی‌ها در گوشه و کنارشان زمین‌های گودی دارند که با هر سیلاب آبگیر و برکه می‌شوند. اسم این برکه‌ها قدیر است. حجاز با همه خشکی و کم آبی قدیرها و وادی‌های زیادی دارد. برای آنکه این وادی‌ها و قدیرها از هم شناخته شوند، هر قدیر و هر وادی اسمی دارد و نامی. قدیر خم برکه‌ای در کنار وادی سیلاب خیز جحفه است. برکه‌ای با چند درخت کهنسال، آب برکه و سایه درخت‌های کهنسالش. اینها در وادی گرم و همیشه سوزان جحفه غنیمتی است گاه به ارزش حفظ جان. روز 16 ماه ذی‌الحجه بود و سال 10 پس از هجرت. وادی جحفه با گرمای شدید و طاقت فرسای همیشگیش آنبار نیز شاهد سیلی عظیم بود، اما سیلی نه از جنس آبهای گلالود، سیلی از جنس جمعیت حج گزارده و زلال شده. بیش از 100,000 حاجی حجت الوداع تا جحفه هم مسیر بودند. آنجا کنار برکه قدیر زیر سایه چند درخت کهنسال آبی به سر و صورت می زدند و استراحتی می کردند. سپس هر کاروان راه خود را می رفت. دسته‌ای به سمت یمن، دسته‌ای به سمت شام، دسته‌ای به سمت عراق و دسته‌ای هم به سمت مدینه. قدیر خم 4 راهی است که در طول تاریخ جدایی دسته‌ها از آنجا شروع می شود. روز 16 ماه ذی‌الحجه بود، سال 10 پس از هجرت. آنها که چشم و دلشان به سوی پیامبر بود، دیدند که در نزدیکی غدیر حال رسول خدا دگرگون شد. اهل مدینه این حالت خاص را خوب می شناختند. هر زمان که جبرئیل از عرش